چهار دیواری که اتاق مرا تشکیل می دهد و حصاری که دور زندگی و افکار من کشیده. زندگی من مثل شمع خورده خورده آب می شود. نه، اشتباه می کنم. مثل یک کنده هیزم تر است که گوشه دیگدان افتاده و به آتش هیزم‌های دیگر برشته و زغال شده، ولی نه سوخته است و نه تر و تازه مانده، فقط از دود و دم دیگران خفه شده. اتاقم مثل همه اتاقها با خشت و آجر روی خرابه هزاران خانه های قدیمی ساخته شده. بدنه سفید کرده و یک حاشیه کتیبه دارد. درست شبیه مقبره است. کمترین حالات و جزئیات اتاقم کافی است که ساعتهای دراز فکر مرا به خودش مشغول بکند، مثل کارتنک کنج دیوار. چون از وقتی که بستری شدم به کارهایم کمتر رسیدگی می کنند. میخ طویله‌ای که به دیوار کوبیده شده جای ننوی من و زنم بوده و شاید بعدها هم وزن بچه های دیگر را متحمل شده است. کمی پایین میخ از گچ دیوار یک تخته برآمد و از زیرش بوی اشیاء و موجوداتی که سابقه بر این در این اتاق بودند استشمام می شود، به طوری که تاکنون هیچ جریان و بادی نتوانسته است این بوهای سمج تنبل و غلیظ را پر بکند. بوی عرق تن، بوی ناخوشی های قدیمی، بوهای دهن، بوی پا، بوی تند شاش، بوی روغن خراب شده، حسیر پوسیده، خاگینه سوخته، بوی پیازداغ، بوی جوشانده، بوی پنیرک و مامازی بچه، بوی اتاق پسری که تازه تکلیف شده، بخارهایی که از کوچه آمده و بوهای مرده یا در حال نزع که همه آنها هنوز زنده هستند و علامت مشخصه خود را نگه داشتند. خیلی بوهای دیگر هم هست که اصل و منشأ آنها معلوم نیست، ولی اثر خود را باقی گذاشتند. اتاقم یک پستوی تاریک و دو دریچه با خارج با دنیای رجاله ها دارد. یکی از آنها رو به حیات خودمان باز می شود و دیگری رو به کوچه است و از آنجا مرا مربوط به شهر ری می کند. شهری که عروس دنیا می نامند و هزاران کوچه و پس کوچه و خانه های توسری خورده و مدرسه و کاروان سرا دارد. شهری که بزرگترین شهر دنیا به شمار می آید، پشت اتاق من نفس می کشد و زندگی می کند. اینجا گوشه اتاقم. وقتی که چشمهایم را به هم می گذارم، سایه های مخلوط شهر، آنچه که در من تأثیر کرده با کوشک ها، مسجد ها و باغ هایش، همه جلوی چشمم مجسم می شود. این دو دریچه مرا با دنیای خارج، با دنیای رجاله ها مربوط می کند. ولی در اتاقم یک آینه به دیوار است که صورت خودم را در آن می بینم و در زندگی محدود من آینه مهمتر از دنیای رجاله هاست که با من هیچ ربطی ندارد. از تمام منظره شهر دکان قصابی حقیری جلوی دریچه ی اتاق من است که روزی دو گوسفند به مصرف می رساند. هر دفعه که از دریچه به بیرون نگاه می کنم مرد قصاب را می بینم. هر روز صبح زود دو یابوی سیاه لاغر، یابوهای تب لازمی که سرفه های عمیق خشک می کنند و دست های خشکیده یا نها منتهی به سم شده، مثل اینکه مطابقی قانون وحشی دست های آنها را بریده و در روغن داغ فرو کردند و دو طرفشان لش گوسفند آویزان شده، جلوی دکان می آورند. مرد قصاب دست چرب خود را به ریش حنا بستش می کشد. اول لاشه گوسفندها را با نگاه خریداری ورانداز می کند. بعد دوتا از آنها را انتخاب می کند. دنبه آنها را با دستش وزن می کند، می برد و به چنگک دکانش می آویزد. یابوها نفس زنان به راه می افتند. آن وقت قصاب این جسدهای خونالود را با گردنهای بریده، چشمهای رک زده و پلکهای خونالود که از میان کاسه سر کبودشان در آمده است نوازش می کند، دست مالی می کند، بعد یک گزلی که دست استخوانی برمی دارد تن آنها را به دقت تکه تکه می کند و گوشت لخم را با تبسم به مشتریانش می فروشد. تمام این کارها را با چه لذتی انجام می دهد. من مطمئنم یک جور کیف و لذت هم می برد. آن سگ زرد گردن کلفت هم که محل من را قرق کرده و همیشه با گردن کج و چشمهای بیگناه نگاه حسرت آمیز به دست قصاب می کند، آن سگ هم همه اینها را می داند. آن سگ هم می داند که قصاب از شغل خودش لذت می برد. کمی دورتر زیر یک طاقی پیرمرد عجیبی نشسته که جلویش بساطی پهن است. توی سفره او یک دست غاله، دوتا نعل، چند جور مهره رنگین، یک گزلیک، یک تله موش، یک گازنبر زنگ زده، یک آب دوات کن، یک شانه دندان شکسته، یک بیلچه و یک کوزه لعابی گذاشته که رویش را دستمال چرک انداخته. ساعتها، روزها، ماها من از پشت دریچه به او نگاه کردم، همیشه با شال گردن چرک، عبای ششتری، یخه باز که از میان او پشمهای سفید سینش بیرون زده، با پلکهای واسوخته که ناخوشی سمج و بی حیایی آن را می خورد و تلسمی که به بازویش بسته به یک حالت نشسته است. فقط شبهای جمعه با دندانهای زرد و افتادش قرآن می خواند. گویا از همین راه نان خودش را در می آورد، چون من هرگز ندیدم کسی از او چیزی بخرد. مثل این است که در کابوس‌هایی که دیدم اغلب صورت این مرد در آنها بوده است. پشت این کله مازوعی و تراشیده او که دورش عمامه شیر و شکری پیچیده، پشت پیشانی کوتاه او چه افکار سمج و احمقانه مثل علف هرز رویده است. گویا سفره روبروی پیرمرد و بساط خنزر پنزر او با زندگیش رابطه‌ای مخصوص دارد. چند بار تصمیم گرفتم بروم با او حرف بزنم و یا چیزی از بساطش بخرم، اما جرأت نکردم. دایم به من گفت این مرد در جوانی کوزه‌گر بوده و فقط همین یک دانه کوزه را برای خودش نگاه داشته و حالا از خرده فروشی نان خودش را در می آورد. اینها رابطه من با دنیای خارجی بود، اما از دنیای داخلی فقط دایم و یک زن لکاته برایم مانده بود. ولی ننجون دایه او هم هست، دایه هر دو مان است، چون نه تنها من و زنم خیش و قوم نزدیک بودیم، بلکه ننجون هر دو مان را با هم شیر داده بود. اصلا مادر او مادر من هم بود، چون من اصلا مادر و پدرم را ندیدم و مادر او، آن زن بلند بالا که موهای خاکستری داشت، مرا بزرگ کرد. مادر او بود که مثل مادرم دوستش داشتم و برای همین علاقه بود که دخترش را به زنی گرفتم. از پدر و مادرم چند جور حکایت شنیدم. فقط یکی از این حکایت ها که ننجون برایم نقل کرد، پیش خودم تصور می کنم باید حقیقی باشد. ننجون برایم گفت که پدر و عمویم برادر دوقلو بودند. هر دوی آنها یک شکل، یک قیافه و یک اخلاق داشتند و حتی صدایشان یک جور بوده، به طوری که تشخیص آنها از یکدیگر کار آسانی نبوده است. علاوه بر این، یک رابطه معنوی و حس همدردی هم بین آنها وجود داشته است، به این معنی که اگر یکی از آنها ناخوش می شده، دیگری هم ناخوش می شده است. به قول مردم، مثل سیبی که نصف کرده باشند. بالاخره هر دوی آنها شغل تجارت را پیش می گیرند و در سن 20 سالگی به هندوستان می روند و اجناس ری را از قبیل پارچه های مختلف مثل منیره، پارچه گلدار، پارچه پنبه‌ای، جبه، شال، سوزن، ظروف سفالی، گل سرشور و جلد قلمدان به هندوستان می بردند و می فروختند. پدرم در شهر بنارس بوده و عمویم را به شهرهای دیگر هند برای کارهای تجارتی میفرستاده. بعد از مدتی پدرم عاشق یک دختر باکره بوگامدسی رقاص معبد لینگم می شود. کار این دختر رقص مذهبی جلوی بت بزرگ لینگم و خدمت بتکده بوده است. یک دختر خونگرم زیتونی با پستانهای لیمویی، چشمهای درشت مورب، ابروهای باری که به هم پیوسته که میانش را خال سرخ می گذاشته. حالا می توانم پیش خودم تصورش را بکنم که بوگامدسی یعنی مادرم با ساری ابریشمی رنگین زردوزی، سینه باز، سربند دیبا، گیسوی سنگین سیاهی که مانند شب ازلی تاریک و در پشت سرش گره زده بود، علنگوهای مچ پا و مچ دستش، حلقه طلایی که از پره بینی گذرانده بود، چشمهای درشت سیاه خمار و مورب، دندانهای براق با حرکات آهسته موزونی که به آهنگ ستار و تنبک و تنبور و سنج و کرنا می رقصیده، یک آهنگ ملایم و یک نواخت که مردهای لخت شالمه بسته می زدند، آهنگ پرمعنی که همه ی اسرار جادوگری و خرافات و شهوتها و دردهای مردم هند در آن مختصر و جمع شده بود و به وسیله ی حرکات متناسب و اشارات شهوت‌انگیز حرکات مقدس بوگامدسی مثل برگ گلباز می شده، لرزشی به طول شانه و بازوهایش می داده، خم می شده و دوباره جمع می شده است. این حرکات که مفهوم مخصوصی در برداشته و بدون زبان حرف می زده است، چه تأثیری ممکن است در پدرم کرده باشد؟ مخصوصاً بوی عرق گس و یا فلفلی او که مخلوط با عطر مگرا و روغن صندل می شده به مفهوم شهوتی این منظره می افزوده است. عطری که بوی شیره درخت های دور دست را دارد و به احساسات دور و خفه شده جان می دهد، بوی مجری دوا، بوی دواهایی که در اتاق بچه داری نگه می دارند و از هند می آید، روغنهای ناشناس سرزمینی که پر از معنی و آداب و رسوم قدیم است، لابد بوی جوشانده های مرا می داده. همه اینها یادگارهای دور و کشته شده پدرم را بیدار کرده. پدرم به قدری شیفته بوگامدسی می شود که به مذهب دختر رقاص به مذهب لینگم می گرود. ولی پس از چندی که دختر آبستن می شود، او را از خدمت معبد بیرون می کند. من تازه به دنیا آمده بودم که عمویم از مسافرت خود به بنارس بر می گردد، ولی مثل این که سلیقه و عشق او هم با سلیقه پدرم جور می آمده، یک دل نه صد دل عاشق مادر من می شود و بالاخره او را گول می زند. چون شباهت ظاهری و معنوی که با پدرم داشته این کار را آسان می کند. همین که قضیه کشف می شود، مادرم می گوید که هر دوی آنها را ترک خواهد کرد، مگر به این شرط که پدر و عمویم آزمایش مار ناگ را بدهند و هر کدام از آنها که زنده بمانند به او تعلق خواهد داشت. آزمایش از این قرار بوده که پدر و عمویم را بایستی در یک اتاق تاریک مثل سیاه چال با یک مار ناگ بیندازند و هر یک از آنها که او را مار گزید طبیعتاً فریاد می زند. آن وقت مارفسا در اتاق را باز می کند و دیگری را نجات می دهد و بوگامدسی به او تعلق می گیرد. قبل از این که آنها را در سیاه چال بیندازند، پدرم از بوگامدسی خواهش می کند که یک بار دیگر جلوی او برقصد. رقص مقدس معبد را بکند، او هم قبول می کند و به آهنگ نیلبک مارفسا جلوی روشنایی مشعل با حرکات پرمعنی موزون و لغزنده می رقصد و مثل مار ناگ پیچ و تاب می خورد. بعد پدر و عمویم را در اتاق مخصوصی با مار ناگ می اندازند. عوض فریاد استرابنگیز یک ناله مخلوط با خنده چندشناکی بلند می شود. یک فریاد دیوانوار. در را که باز می کند، عمویم از اتاق بیرون می آید، ولی صورتش پیر و شکسته و موهای سرش از شدت بیم و هراس، صدای لغزش و صوت مار خشمگین که چشمهای گرد و شرربار و دندانهای زهرآگین داشته و بدنش مرکب بوده از یک گردن دراز که منتهی به یک برجستگی شبیه به قاشق و سر کوچک می شده، از شدت وحشت عمویم با موهای سفید از اتاق خارج می شود. مطابق شرط و پیمان بوگامداسی متعلق به عمویم می شود. یک چیز وحشتناک، معلوم نیست کسی که بعد از آزمایش زنده بوده پدرم و یا عمویم بوده است. چون در نتیجه این آزمایش اختلال فکری برایش پیدا شده بوده، زندگی سابق خود را به کلی فراموش کرده و بچه را نمی شناخته. از این رو تصور کردند که عمویم بوده است. آیا همه این افسانه مربوط به زندگی من نیست؟ یا انعکاس این خنده چندشنگیز و وحشت این آزمایش تأثیر خودش را در من نگذاشته و مربوط به من نمی شود؟ از این به بعد من به جز یک نانخور زیادی و بیگانه چیز دیگری نبودم. بالاخره عمو یا پدرم برای کارهای تجارتی خودش با بوگامداسی به شهر ری برمی گردد و مرا می آورد به دست خواهرش که عمه من باشد می سپارد. دایم گفت وقت خداحافظی مادرم یک بغلی شراب ارغوانی که در آن زهر دندان ناگمار هندی حل شده بود برای من به دست عمه می سپارد. یک بوگامداسی چه چیز بهتری می تواند به رسم یادگار برای بچهش بگذارد؟ شراب ارغوانی، اکسیر مرگ که آسودگی همیشگی می بخشد. شاید او هم زندگی خودش را مثل خوشه انگور فشرده و شرابش را به من بخشیده بود. از همان زهری که پدرم را کشت. حالا می فهمم چه سوغات گرانبهایی داده است. آیا مادرم زنده است؟ شاید الان که من مشغول نوشتن هستم، او در میدان یک شهر دور دست هند، جلوی روشنایی مشعل، مثل مار پیچ و تاب می خورد و می رخصد. مثل اینکه مار ناگو را گزیده باشد و زن و بچه و مردهای کنجکاو و لخت دور او حلقه زدند. در حالی که پدر یا عمویم با موهای سفید غوز کرده کنار میدان نشسته به او نگاه می کند، و یاد سیاه چال صدای سوت و لغزش مار خشمناک افتاده که سر خود را بلند می گیرد، چشمهایش برق می زند، گردنش مثل کفچه می شود و خطی که شبیه عینک است پشت گردنش به رنگ خاکستری تیره نمودار می شود. به هر حال من بچه شیرخوار بودم که در بغل همین ننجون گذاشتندم و ننجون دختر عمم همین زن لکاته مرا هم شیر می داده است و من زیر دست عمم آن زن بلند بالا که موهای خاکستری روی پیشانیش بود در همین خانه با دخترش همین لکاته بزرگ شدم. از وقتی که خودم را شناختم عمم را به جای مادر خودم گرفتم و او را دوست داشتم. به قدری او را دوست داشتم که دخترش همین خواهر شیری خودم را بعدها چون شبیه او بود به زنی گرفتم. یعنی مجبور شدم او را بگیرم. فقط یک بار این دختر خودش را به من تسلیم کرد. هیچ وقت فراموش نخواهم کرد. آن هم سر بالین مادر مردهش بود. خیلی از شب گذشته بود. من برای آخرین وداع، همین که همه اهل خانه به خواب رفتند، با پیراهن و زیر شلواری بلند شدم، در اتاق مرده رفتم. دیدم دو شمع کافوری بالای سرش می سوخت. یک قرآن روی شکمش گذاشته بودند برای اینکه شیطان در جسمش حلول نکند. پارچه روی صورتش را که پس زدم، عمم را با آن قیافه باوقار و گیرندش دیدم. مثل اینکه همه ی علاقه های زمینی در صورت او به تحلیل رفته بود. یک حالتی که مرا وادار به کرنش می کرد. ولی در عین حال مرگ به نظرم اتفاق معمولی و طبیعی آمد. لبخند تمسخرآمیزی گوشه لب او خشک شده بود. خواستم دستش را ببوسم و از اتاق خارج شوم، ولی رویم را که برگردانیدم با تعجب دیدم همین لکاته که حالا زنم است وارد شد و روبروی مادر مرده، مادرش، با چه حرارتی خودش را به من چسبانید، مرا به سوی خودش می کشید و چه بوسه های آبداری از من کرد. من از زور خجالت می خواستم به زمین فرو بروم، اما تکلیفم را نمی دانستم. مرده با دندانهای ریک زدهش مثل این بود که ما را مسخره کرده بود. به نظرم آمد که حالت لبخند آرام مرده عوض شده بود. من بی اختیار او را در آغوش کشیدم و بوسیدم، ولی در این لحظه پرده اتاق مجاور پس رفت و شوهر عمم، پدر همین لکاته، غوز کرده و شال گردن بسته وارد اتاق شد. خنده خشک و زننده چندشنگیزی کرد. مو به تن آدم راست می شد، به طوری که شانه هایش تکان می خورد، ولی به طرف ما نگاه نکرد. من از زور خجالت می خواستم به زمین فرو روم و اگر می توانستم یک سیلی محکم به صورت مرده می زدم که به حالت تمسخرآمیز به ما نگاه می کرد. چه ننگی! هراسان از اتاق بیرون دویدم. برای خاطر همین لکاته شاید این کار را جور کرده بود تا مجبور بشوم او را بگیرم. با وجود اینکه خواهر برادر شیری بودیم، برای اینکه آبروی آنها به باد نرود مجبور بودم که او را به زنی اختیار کنم، چون این دختر باکره نبود. این مطلب را هم نمی دانستم. من اصلا نتوانستم بدانم. فقط به من رسانده بودند. همان شب عروسی وقتی که توی اتاق تنها ماندیم، من هر چه التماس درخواست کردم به خرجش نرفت و لخت نشد. می گفت بی نمازم. من اصلا به طرف خودش راه نداد. چراغ را خاموش کرد و رفت آن طرف اتاق خوابید. مثل بید به خودش می لرزید. انگاری که او را در سیاه چال با یک اژدها انداخته بودند. کسی باور نمی کند. یعنی باور کردنی هم نیست. او نگذاشت که من یک ماچ از روی لبهایش بکنم. شب دوم هم من رفتم سر جای شب اول، روی زمین خوابیدم و شبهای بعد هم از همین قرار جرأت نمی کردم. بالاخره مدت ها گذشت که من آن طرف اتاق روی زمین می خوابیدم. کی باور می کند؟ 2 ماه و 4 روز دور از او روی زمین خوابیدم و جرأت نمی کردم نزدیکش بروم. او قبلاً آن دستمال پرمعنی را درست کرده بود. خون کبوتر با آن زده بود. نمی دانم. شاید همان دستمالی بود که از شب اول عشق بازی خودش نگه داشته بود، برای اینکه بیشتر مرا مسخره بکند. آن وقت همه به من تبریک می گفتند. به هم چشمک می زدند. بلابود توی دلشان می گفتند یارو دیشب قلعه رو گرفته. و من به روی مبارکم نمی آوردم. به من می خندیدند، به خریت من می خندیدند. با خودم شرط کرده بودم که روزی همه اینها را بنویسم. بعد از آن که فهمیدم او فاسقهای جفت و تاق دارد و شاید به علت اینکه آخوند چند کلمه ی عربی خوانده بود و او را در تحت اختیار من گذاشته بود از من بدش می آمد، شاید می خواست آزاد باشد، بالاخره یک شب تصمیم گرفتم که به زور پهلویش بروم. تصمیم خودم را عملی کردم، اما بعد از کشمکش سخت او بلند شد و رفت و من فقط خودم را راضی کردم آن شب در رخت خوابش که حرارت تن او به جسم آن فرو رفته بود و بوی او را می داد بخوابم و غلط بزنم. تنها خواب راحتی که کردم همان شب بود. از آن شب به بعد اتاقش را از اتاق من جدا کرد. شبها وقتی که وارد خانه می شدم او هنوز نیامده بود. نمی دانستم که آمده است یا نه. اصلا نمی خواستم که بدانم، چون من محکوم به تنهایی، محکوم به مرگ بودم. خواستم به هر وسیله ای شده با فاسخهای او رابطه پیدا بکنم، این را دیگر کسی باور نخواهد کرد. از هر کسی که شنیده بودم خوشش می آمد، کشیک می کشیدم، می رفتم هزار جور خفت و مذلت به خودم هموار می کردم، با آن شخص آشنا می شدم، تملقش را می گفتم و او را برایش غر می زدم و می آوردم. آن هم چه فاسق هایی، سیرابی فروش، فقیه، جگرکی، رئیس داروغه، مفتی، سوداگر، فیلسوف، که اسمها و القابشان فرق می کرد، ولی همه شاگرد کله پز بودند. همه آنها را به من ترجیح می داد. با چه خفت و خاری خودم را کوچک و ذلیل می کردم، کسی باور نخواهد کرد. می ترسیدم زنم از دستم برود. می خواستم طرز رفتار، اخلاق و دلربایی را از فاسقهای زنم یاد بگیرم، ولی جاکش بدبختی بودم که همه احمقها به ریشم می خندیدند. اصلا چطور می توانستم رفتار و اخلاق رجاله ها را یاد بگیرم؟ حالا می دانم آنها را دوست داشت، چون بی حیا، احمق و متعفن بودند. عشق او اصلا با کثافت و مرگ توأم بود. آیا حقیقتا من مایل بودم با او بخوابم؟ آیا صورت ظاهر او مرا شیفته خودش کرده بود، یا تنفر او از من، یا حرکات و اطفارش بود، و یا علاقه و عشقی که از بچگی به مادرش داشتم، و یا همه اینها دست به یکی کرده بودند؟ نه، نمی دانم. تنها یک چیز را می دانم. این زن، این لکاته، این جادو، نمی دانم چه زهری در روح من، در هستی من ریخته بود که نه تنها او را می خواستم، بلکه تمام ذرات تنم ذرات تن او را لازم داشت. فریاد می کشید که لازم دارد، و آرزوی شدیدی می کردم که با او در جزیره گم شده ای باشم که آدمی زاد در آنجا وجود نداشته باشد. آرزو می کردم که یک زمین لرزه یا طوفان و یا صاعقه آسمانی همه این رجاله ها که پشت دیوار اتاقم نفس می کشیدند، دوندگی می کردند و کیف می کردند، همه را می ترکانید و فقط من و او می ماندیم. آیان وقت هم هر جانور دیگر، یک مار هندی یا یک اژدها را به من ترجیح نمی داد؟ آرزو می کردم که یک شب را با او بگذرانم و با هم در آغوش هم می مردیم. به نظر می آید که این نتیجه عالی وجود و زندگی من بود. مثل این بود که این لکات از شکنجه من کیف و لذت می برد. مثل این که دردی که مرا می خورد کافی نبود. بالاخره من از کار و جنبش افتادم و خانه نشین شدم. مثل مرده متحرک. هیچ کس از رمز میان ما خبر نداشت. دایه پیرم که مونس مرگ تدریجی من شده بود، به من سرزنش می کرد. برای خاطر همین لکاته پشت سرم اطراف خودم می شنیدم که در گوشی به هم می گفتند این زن بیچاره چطور تحمل این شوهر دیوونه رو می کنه؟ حق به جانب آنها بود، چون تا درجه‌ای که من ذلیل شده بودم باور کردنی نبود.